درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنیم. جلسه 78 رو به لطف خدا آغاز میکنیم و سخن رو با غزل شماره 349 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنیم. چیز که هر دمی چنین می کشدم به سوی او، عنبر نی و مشک نی، بوی وی است بوی او. سلسله ایست بی بها، دشمن جمله توبه ها. توبه شکست، من کیم سنگ من و سبوی او. توبه شکست او بسی، توبه و این چنین کسی. پرده دری و دلبری، خوی وی است خوی او. توبه من برای او، توبه شکن هوای او. توبه من گناه من، سوخته پیش روی او. شاخ و درخت عقل و جان، نیست مگر به باغ او. آب حیات جاودان، نیست مگر به جوی او. سایه که باز می شود، جمع و دراز می شود. هست ز آفتاب جان، قوت جستجوی او. سایه وی است و نور او، جمع وی است و دور او. نور ز عکس روی او، سایه ز عکس موی او. ای مه و آفتاب جان، پرده دری مکن عیان. تازه فلک فرو درد پرده هفت توی او. چیست درون جیب من، جز تو و من حجاب من. ای من و تو فنا شده، پیش بقای اوی او. سراغ مثنوی میریم. در داستان پیر و چنگی، مولانا کشیده شد به بحث باران، منتها گفت مقصود از باران نه این باران طبیعی است، نه از این باران، از آن باران رب. بعد به عنوان مثال و نمونه داستانی رو از عایشه نقل کرد که پیامبر روزی به گورستان رفته بوده و از گورستان که بعد از دفن یک مرده‌ای برگشته بوده، عایشه دست می‌کشیده بر لباس‌های پیامبر ببینه آیا مرطوب هست یا نه، و چون مرطوب نبوده تعجب میکنه. پیامبر میگوید آن بارانی که تو احساس کردی میآید، باران طبیعی نبوده، بلکه تو چون ردای مرا بر سر کشیده بودی، اون باران باران غیبی بوده. در ضمن این صحبت، مولانا اشاره ای هم به درخت میکنه که اشاره فرعی است. این اشاره رو از اون جهت میکنه که مرده که در گور میشه شبیه دانه ای است که در خاک میشه و درخت مبدل میشه، و خدا هم انسان ها رو بعد از دفنشون در خاک در یه عالم دیگری میرویاند. و کسانی که میگویند این کار کار طبیعته و خدا رو منکرند، منکران گویند خود هستیم قدیم، این چرا بندیم بر رب کریم، برای پاسخ دادن به اینها میرود سراغ تحولاتی که در عالم درون صورت میگیره. میگه حالا شما در طبیعت انکار میکنید این تدبیر از عالم غیب رو، برید در درون خودتون ببینید، اونجا هم مثل عالم طبیعت در ذهن شما، در فکر شما، در دل و جان شما گلهایی شکفته میشه، گلهایی بویا میشه. این گلهایی که در درون شما باز و شکفته و بویا و گویا میشه، اینها از عالم غیب، از عالم بالاتره. این ابیات رو میخوانم، میگوید که اینا رو توضیح دادیم. هر گلی که در درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم می رود پرده دران. منکران همچون جعل زان بوی گل، یا چون نازک مغز در بانگ دهل، خیشتن مشغول می سازند و غرق، چشم می دزدند از این لمعان و برق. چشم می دزدند و آنجا چشم نی، چشم آن باشد که بیند مأمنی. بعد اشاره میکنه که پیامبر وقتی از گورستان آمد و عایشه تعجب کرد که بر سر و دستار پیامبر علامت باران نیست، پیامبر از عایشه سوال کرد، گفت چه بر سر فکندی از ازار، چه لباسی روی سرت انداخته بودی؟ گفت کردم آن ردای تو خمار، ردای شما رو بر سرم انداخته بودم. پیامبر فرمود، گفت بهر آن نموده پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. این که خدا به چشم پاک تو باران غیب رو نشون داد، علتش این بود که اون ردای من رو بر سر انداخته بودی. دوباره اون وقت این بیت تکرار میشه، نیست آن باران از این ابر شما، هست ابری دیگر و دیگر سما. این آخرین بیتی بود که توضیح دادیم. چند بیتی هم از بخش بعدی خوندیم. مولانا در اینجا دو بیت می آرد که شاعرش را نقل نمی کنه. آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان. در ره روح پست و بالا هاست، کوههای بلند و دریا هاست. گفتیم برخلاف معمول که این ابیات رو از ثنایی نقل میکنه، این دو بیت از مبارک شاه مرورودی است در رحیق و تحقیق. ابیاتی که بعد از این میاد توضیح این دو بیت مبارک شاه مرورودی است. این ابیات رو نوبت قبل خوندیم بدون توضیح. میگوید غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. نایدان الا که برخاسان پدید، باقیان فی لبس من خلق جدید. در عالم غیب مثل عالم طبیعت ابر هست و آب هست، آسمان هست و آفتاب هست، و اما هر کسی درک نمی کنه این حقایق عالم بالا و عالم غیب رو. فقط خواص، خاصان قدرت درک این حقایق رو دارن. نایدان الا که بر خاصان پدید. باقیان یعنی غیر خواص، فی لبس من خلق جدید. لبس یعنی شبهه، اشتباه. التباس یعنی به خطا افتادن. قرآن در آیه 15 سوره قاف می‌فرماید افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. این آیه می‌گوید که این کافران و مشرکان چرا از این که ما اینها رو دوباره خلق کنیم شک دارن، شبهه دارن، چرا قبول ندارن؟ مگه این بار اولی که ما اینا رو خلق کردیم سخت بوده برای ما، مشکل بوده؟ مگه ما رو خسته کرده این یه نوبت که خلقشون کردیم؟ هر کی این بار خلقشون کرده یه بار دیگه هم خلقشون میکنه. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. مگه حالا اینا مشاهده کردن که ما در نوبت اول که آفریدیمشون مشکل داشتیم، که حالا در باز آفریده شدن همون خلق جدیده شک میکنن؟ این آیه معناش اینه. حالا بعضی شارحان اینجا خلق جدید رو به معنای تبدل امثال و تجدد امثال و خلق نو به نو و لحظه به لحظه در همین عالم طبیعت گرفتن. به نظر بنده این تفسیر اشتباهه. خود مرحوم فروزانفرم اینجا رفته خلق جدید رو به معنای تجدد امثال گرفته که به نظر بنده جا نداره، ربطی به این بحث نداره. تجدد امثال اینجا خلق جدید یعنی آفریده شدن مجدد و همون مراد مولانا معاده. بعد میگوید که این عوالم بالا بر همه کس آشکار نیست. حرف اینه اینجا که هر چیزی که در این عالم هست این یک اصلی و منشأی در عالم بالاتر داره. این یه آموزه قرآنی است. در قرآن بارها این معنا آمده، از همه جا واضح‌تر در آیه 21 سوره حجر، که این رو خوب است ما یک درنگی بکنیم. آیه 21 سوره حجر می‌فرماید ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. ترجمه آیه این است که هیچ چیزی نیست مگر آن که خزائن آن، گنجینه های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه معلوم نازل نمی کنیم. این آیه یکی از کلیدهای هستی شناسی اسلامی است و اگر ما بخواهیم جهان بینی فلسفی اسلامی رو درک بکنیم و به قول اهل فلسفه متافیزیک اسلامی رو درک بکنیم، این آیه راهنمای بسیار خوبی است برای ما. و بنده فراموش نمی کنم که استاد بزرگوار ما شهید مطهری به این آیه خیلی علاقه داشت، خیلی توجه داشت به این آیه. بارها در ضمن درس این آیه رو تکرار می فرمود. و این رو من عرض بکنم که وجه مشترک همه جهانبینی ها و فلسفه های معنوی این است که برای وجود به بیش از یک ساحت قائلند. جهان بینی مادی هستی رو منحصر در یک ساحت میدونه، اونم همین ساحت طبیعیه. اما جهان بینی معنوی که جهان بینی ادیان اصلشه، در این جهان بینی معتقدند که این عالم طبیعت ساحتی از ساحت‌های هستی است، لایه‌ای از لایه‌های هستی است. هستی ساحت‌های دیگری دارد که برتر از این عالم طبیعت، و آنچه در عالم طبیعت هست فرود آمده و نازل شده از هستی عالم برتر و ساحت بالاتری است. این حقیقت به روشنی در این آیه بیان شده که خداوند می‌فرماید ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن اون نزد ماست. یعنی هر چی شما در این دنیا می‌بینید باید بدانید که این اصلش نزد خداست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما اون اصل رو نازل میکنیم که میشود این چیزی که شما میبینید، و در این نازل کردنم اندازه بندی میکنیم، یعنی هر چیزی رو به اندازه نازل میکنیم. بنابراین شما اگر در طبیعت درخت میبینید، گل میبینید، باران میبینید، باید بدانید که یک اصلی داره این باران در یک عالم برتری که اونجا خزائن و گنجینه های این بارانه، و این باران، باران شدنش به دلیل این است که یک اندازه بندی شده و یه بهره معینی از یک دریای بیپایان هستی از عوالم بالا داده شده به این موجود، و این در عالم طبیعت به این صورت در آمده. این نکته بسیار مهمیه که ما در وجود، در هستی شناسی یک سلسله مراتب قائل بشویم، به قول فرنگی ها هیرارشی قائل بشویم، یعنی یک نردبان وجود، یک هرم وجود، هرم هستی قائل باشیم که این از عالم طبیعت که بریم بالا، همینطور در عوالم بالاتر برای هر چیزی که ما در این عالم میبینیم یک سرمنشأی وجود داره و خدا اون رو نازل میکنه. خب معلومه انسان که مثلا در این عالم هست مشمول همین آیه است دیگه. یکی از واقعیت‌های این عالم انسانه، پس این من شیئن شامل انسانم میشه. اون وقت این انسان نازل شده. یعنی چی؟ این نزول که نزول هندسی نیست که از آسمان طبیعت از یه جای بالاتری فرود آمده باشه در مکان. این نازل شدن یعنی از یک مرتبه بالاتر هستی به یک مرتبه پایین‌تر هستی آمده، و در این نزول با حساب و کتابم آمده، به قدر معلوم آمده. یعنی در اون عالم برتر نقشه وجودی این کشیده شده، همونطور که در نقشه حد و حدود معین میکنن. شما یه صفحه کاغذ بدون حد و حدود رو در نظر بگیرید، وقتی میخواید نقشه روی این بکشید میاد یه خطی میکشید، حدودش رو معین میکنید، به تعبیر قرآن قدرش رو معلوم میکنید، یعنی اندازش رو معلوم میکنید. این روی اون صفحه مشخص میشه، دورش رو میبرید، میشه نقشه شکل میگیره، میگید این نقشه ساختمونه، نقشه فلان کشوره، این طرح فلان چیزه، اینجا ماهیت پیدا میکنه و تشخص پیدا میکنه. این کاریست که در هستی شناسی اسلامی بنابه این آیه قرآن اتفاق میفته در خلقت. نزول است از عالم برتر با قدر، یعنی با مقدار، با اندازه بندی، با تعیین حد و حدود، و این تعیین حد و حدود معلوم است نزد خدا. یعنی علم به این موجود قبل از این که در این دنیا ظاهر بشه و نازل بشه در مشیت الهی بوده در عالم برتر. مولانا این مطلب رو میگه: غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است، نایدان الا که برخاسان پدید، باقیان فی لبس من خلق جدید. این خلق جدید رو اینجا مولانا بحث معاد به صورت دقیق نمیخواد بکنه، میخواد بگه که عامه مردم که جزو خاصان نیستن در التباسن، در اشتباهن، درک نمیکنن، تشخیص نمیدن این معنا رو، وقت اون آیه قرآن رو آورده. حالا ادامه میده این بحث رو، میگه هست باران از پی پروردگی، هست باران از پی پژمردگی. میگه ما دو جور باران داریم، یه بارانی که به دنبال پروردگیه، یه بارانی که به دنبال پژمردگیه. این از پی رو نباید به معنای نتیجه گرفت، یعنی اون چیزی که بعد از پروردگی حاصل میشه، نه، از پی پروردگی یعنی ایجاد کننده پروردگی، موجب پروردگی. در واقع باید این از پی رو به معنای در پی بخونیم. وقتی یک کسی در پی یک کاریه، یعنی میخواد بره اون رو به وجود بیاره. حالا اینجوری که توجه کنید و بفهمیم، هست باران از پی پروردگی، یعنی یه نوعی از باران به دنبال ایجاد رشد و نمو و شکوفایی و پروردگیه، پرورشی. برعکس یه بارونایی هم هستش که نتیجه عکس میده. هست باران، یعنی باران دیگری، از پی پژمردگی. نفع باران بهاران بلعجب، باغ را باران پاییزی چو تب. میگه دو جور بارونه، یکی باران بهاری که چه نفعی برای باغ داره، چه اثر مثبتی داره، حیرت آوره. برعکسش باران پاییزیه که همطور که تب بدن رو پژمرده و افسرده میکنه، باران پاییزی هم با باغ همون کارو میکنه. آن بهاری ناز پروردش کند، وین خزانی ناخوش و زردش کند. این دوتا باران اثر متضاد دارن. باران بهاری باغ رو پرورش میده، ناز پرورد میکنه، تعبیر قشنگ و زیبای ناز پرورد رو به کار میبره. اما باران بهاری برعکس، ناخوش و زرد میکنه باغ رو. همچنین سرما و باد و آفتاب بر تفاوت دان و سررشته بیاب، همچنین در غیب انواع است این، در زیان و سود و در ربح و غبین. میگوید که این بحثی که راجع به باران کردیم عیناً در مورد سرما و باد و آفتابم درسته. اونا هم همینجوره، ما دو جور سرما داریم، دو جور باد داریم، دو جور آفتاب داریم و اینا متفاوتن. برو مطلب رو درک کن، سررشته رو پیدا کن. همچنین در غیب انواع است این، توضیح همون ابیات بالاست، در زیان و سود و در ربح و غبین. یعنی اون منشأ غیبی این باد و باران و آفتاب و اینام، بعضیاش سوداوره، بعضیاش زیان آوره، بعضیاش ربح ایجاد میکنه، بعضیاش غبن و مغبونیت و ضرر ایجاد میکنه. این دم ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبززار. فعل باران بهاری با درخت، آید از انفاسشان در نیک بخت. حالا بعد از اینکه این معنا رو توضیح داد، برمیگرده به اینکه در ابدال، در اولیاء خدا، اون نفسی که دارن، اون تأثیری که ابدال دارن، این دم ابدال، این نفس اولیاء خدا از اون بهار غیبیه که اون بهار غیبی سبب میشه در دل و جان اینها سبززار ایجاد میشه. دل و جان اولیاء خدا بهاریه. این بهار نتیجه اون باران و باد غیبیه که اثر مثبت داره. اون بارانی که از پی پروردگی هست، اون در دل و جان ابدال دم بهاری ایجاد میکنه. این دم ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبززار. فعل باران بهاری با درخت، آید از انفاسشان در نیک وقت. ابدال، اولیاء خدا، با نفسهای خودشون در آدمهای سعادتمندی که استعداد درک و دریافت این نفسها رو داشته باشن، همون کاری رو میکنه که باران بهاری با درخت میکنه. پروردگی و شکوفایی ایجاد میکنه در دل و جان نیکبختان. دم ابدال آنچنان که باران بهاری با درخت میکنه. گر درخت خشک باشد در مکان، ای به آن از باد جان افزا مدان. باد کار خیش کرد و بروزید، آن که جانی داشت بر جانش گزید. میگه حالا شما ممکنه سوال کنی، به ذهنت بگذره، پس چرا بعضی آدما از تأثیر نفس اولیاء خدا متحول نمیشن؟ چرا اثر نمیکنه؟ میگوید که خب در طبیعت هم همینطوره. باران بهاری هم که میاد، درختایی هستن که خشکن. اگه شما یه درخت خشک رو ببینی، این عیب از درخته، عیب از اون باد جانفزای بهاری که نیست. اون باد جانفزا اثر خودش رو داره، فاعلیت فاعل محفوظه، قابلیت قابل اشکال داره، قابل نمیتونه این اثر رو بپذیره. گر درخت خشک باشد در مکان، در مکان یعنی اگر در جایی، اگر در جایی یه درخت خشکی دیدی، ای به آن از باد جان افزا مدان. باد کار خیش کرد و بروزید، باد وظیفه خودش انجام داده. آن که جانی داشت بر جانش گزید، یعنی اونی که زنده است و قابلیت رشد داره، اون درخت وقتی این باد جانفزا میوزد، این باد رو بر جان خودش مقدم میدارد. اینجا بر جانش گزید یعنی از جان عزیزترش میدارد. این همان کلمه ایثار در قرآن. ایثار در قرآن به معنای و در زبان عربی به معنای انتخاب کردن یه چیزی و ترجیح دادن اون بر یه چیز عزیزیه. عزیزتر دانستن یه چیزی از یه چیز عزیزی، این میشه ایثار. اینجا همین بر جانش گزید یعنی اون رو بر جان خودش مقدم دانست و از جان عزیزتر شمرد اون رو. کسی که جان داشته باشه باران بهاری و باد جان افزای عالم غیب رو از جان عزیزتر میداند. اینم خب توجه دارید که یک مفهوم مسلم معنوی است که برای سعادتمندی انسان باید قابلیت نشون بده، و الا اگر انسان قابلیت نشان ندهد و پا پیش نگذارد و همتی نکند و دستی دراز نکند و نیتی خالص نکند و مصداق والذین جاهدوا فینا نشود، لنهدینهم سبلنا شامل حال او نمی شود. و اگر کسی خودش رو محروم دید نباید گله کنه، بلکه باید بگرده و عیب رو در خودش پیدا کنه. بعضی وقتا میگن به گیرنده های خودتون دست نزنید، عیب از فرستنده است. اینجا نه، فرستنده اشکالی نداره، عیب در گیرنده است. گیرنده رو باید تنظیم بکنی. به قول اون شاعر گفت هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. اگر این لباس به تن من زیبا و برازنده نیست، عیب از لباس تو نیست. تشریف اینجا یعنی خلعت، یعنی لباس مجلل. این لباسی که تو دوختی کوتاهی از لباس تو نیست، عیب از اون لباسی که تو دادی و دوختی نیست. این قامت ناساز ناصاف بی اندام منه که این مشکل رو ایجاد کرده. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. این همین معناست. مولانا برمیگرده به همون تأثیر، منتها یک کتیبه اینجا ایجاد میکنه در معنی این حدیث که اغتنمو بر در ربیع الی آخره. گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار، زان که با جان شما آن میکند کان بهاران با درختان میکند. لیک بگریزید از سرد خزان، کان کند کو کرد با باغ و رزان. خب اینو تجربه کردید که باد بهاری چقدر نشاط بخشه. در بهار انسان دوست داره خودش رو در معرض نسیم بهاری قرار بده. گویی همون تراوت و جان بخشی که با درختان میکنه با تن آدمم همون کارو میکنه. ولی برعکس، باد پاییزی بیماریزاست، حداقلش سرماخوردگی ایجاد میکنه. همونطور که درختار رو پژمرده میکنه، آدم رو هم مریض میکنه. این ابیات از مولانا معروفه. حدیثی هم از پیامبر گرامی هست که فرمودن اغتنمو بر در ربی فانهو یعملو به ابدانکم کما یعملو به اشجارکم و اجتنبو بر در خریف فانهو یعملو به ابدانکم کما یعملو به اشجارکم. معناش همونی که مولانا گفته، غنیمت بشمرید سرمای بهاری رو، حالا که همون باد بهاری باشه، زیرا باد بهاری کاری با بدنهای شما میکند، یعملو به ابدان کن کما یعملو به اشجار کن، نظیر اون کاری که با درختان شما میکند. وجتنبو برد ربی رو فرمودن اغتنمو، برد خریف رو فرمودن اجتنبو. وجتنبو برد الخریف، از سرمای پاییزی بپرهیزید، فانه یعمل به ابدانکم کما یعمل به اشجارکم. این حدیث رو مولانا گرفته و این شعر رو گفته که گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار، زان که با جان شما آن میکند کان بهاران با درختان میکند، لیک بگریزید از سرد خزان کان کند کوکرد با باغ و رزان. رز یعنی درخت انگور، تاک که با الف و نون هم جمع می‌بندن. این برگ، این باد خزان است که بر برگ رزان است. بله، این رزان رو گاهی به معنی مفرد هم به کار می‌برن، یعنی درخت انگور. این سه بیت رو که مولانا نقل می‌کنه، بعد می‌گوید که راویان این را به ظاهر بردند، هم بران صورت قناعت کردن، بی خبر بودن از جان آن گروه، کوه را دیده ندیده کان به کوه. میگوید که کسانی که این حدیث رو روایت کردن، فکر کردن که مقصود پیامبر فقط همین باد طبیعی بوده و به همین یک صورت و به همین یک وجه قناعت کردند، در حالی که حقیقت مطلب غیر از این بوده. این راویایی که این رو فقط در معنای طبیعی محدود و منحصر دانستن، به عالم جان توجه نداشتن. اینا مثل آدمایی هستن که کوه رو میبینن اما اون معدن جواهر رو، سنگ الماس و عقیق رو، فیروزه رو در دل کوه نمیبینن. خب کوه ظاهرش چشمو پر میکنه دیگه، آدم ظاهر بینم فقط کوه رو میبینه، اما آدم باطن بین در دل کوه معدن رو هم میبینه. میگوید ما نباید این حدیث رو فقط به معنای ظاهری تفسیر کنیم، بلکه باید تأویل کنیم. این عرفا بسیاری از آیات و احادیث رو تأویل میکنن، یعنی علاوه بر معنای ظاهری یه معنای باطنی هم از اون میفهمن. این عیبی هم نداره به طور کلی، یعنی درسته که ما هم در احادیث از معصومین داریم که قرآن 7 بطن داره، برای هر بطنی باز 7 بطنه. هر کسی از آیه قرآن یه معنایی میفهمه، یه کسی یه معنای عمیق‌تری میفهمه، یه کسی از اون باز هم پیشتر میره. حالا مولانا هم در باب این حدیث که پیغمبر فرمود از باد بهاری خودتون رو نپوشونید، از باد خزانی بپوشانید، میگه نباید فقط اکتفا کرد به یه معنای ظاهری. این غلطه. این مثل اینه که کسی کوه رو ببینه اون معدن رو در دل کوه نبینه. راویان این را به ظاهر بردن، هم بران صورت قناعت کردن. خوب دقت کنید، نمیگه این غلطه ها، میگه قناعت کردن به این صورت غلطه. بی خبر بودن از جان آن گروه، کوه را دیده ندیده کان به کوه. حالا میگه تأویل این حدیث چیه؟ این بهار و خزان در مقام تأویل چیه؟ آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. میگه اون بهاری که نباید تن رو از اون بپوشانی، خودت رو از اون دور کنی و از سر راش کنار بری، اون بهار کدوم بهاره؟ بهار عقل و جانه. اون خزانی که باید مواظب باشی به تو نخوره و بیمارت نکنه کدومه؟ خزان نفس و هواست. این دوتا رو در مقابل هم قرار میده. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. مر تو را عقلیست جزوی در نهان، کامل العقلی بجو اندر جهان. جزو تو از کل او کلی شود، عقل کل بر نفس چون قلی شود. میگوید اون عقل و جانی که تو باید خودت رو در معرض اون قرار بدی تا کاری که بهار با درختان میکنه با تو بکنه، اون عقل و جان عقل کلیه و تو عقل جزئی داری. این همون بازگشت ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلومه. یعنی این عقلی که تو داری یک سرچشمه الهی و ملکوتی داره که اون عقل کله، و این عقل جزئیت رو متصل کن به اون عقل کلی عالم بالا، اون بهاره، اون باد بهاری در واقع حقیقی و باطنی و غیبیه، اون تأویل این حدیث خونده شده است که عقل کل با عقل جزوی تو کار باد بهار رو با درختان میکنه. مر تو را عقلیست جزوی در نهان، در باطن وجود تو یه عقل جزوی وجود داره. تو برو یه کامل العقل پیدا کن، یه آدمی که اون در واقع با دم مسیحایی خودش با عقل جزوی تو کار باد بهاری رو با درخت بکنه. جزو تو از کل او کلی شود، عقل کل بر نفس چون قلی شود. با عقل کل و با عقل یه آدم کامل العقل نفس خودت رو مهار کن، جزو خودت رو کلی کن. از این محدود نگری و تنگ نظری که حاصل عقل جزوی معاشندیشه فراتر برو و به عقل معادندیش برس و جزو خودت رو، عقل جزوی رو کلی کن و این نفس رو مهار کن با عقل کل و به دست آدم کامل العقل. پس به تأویل این بود کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاج. خب پس تأویل اون حدیث چی شد؟ اینه که نفسهای پاک دم اولیای خدا مثل بهار، و یعنی رابطه انفاس پاک با جانهای ما، با عقلهای ما، با دلهای ما چون بهار است و حیات برگ و تاج، مثل رابطه بهار طبیعی میمونه که زندگی بخش برگ و تاکه. گفته های اولیا نرم و درشت، تن مپوشان زان که دینت راست پشت. گرم گوید سرد گوید خوش بگیر، زان ز گرم و سرد بجهی و سعیر. گرم و سردش نوبهار زندگیست، مایه صدق و یقین و بندگیست. زان کزو بستان جانها زنده است، زین جواهر بحر دل آکنده است. بر دل عاقل هزاران غم بود، گرز باغ دل خلالی کم بود. خب این مقدمات که گفت نتیجه میگیره، میگه سخن اولیاء خدا هرچه هست نرم و درشت، اگر ملایم صحبت میکنن، اگر نهیب میزنن، عتاب میکنن، تذکر میدن تو از این سخنها فرار نکن. این سخنها پشتیبان دین توه. این گفته های اولیای خدا نرم و درشتش برای دین تو پشته، یعنی مثل یک حائلیه که تکیهگاه دین توه و دین تو نگه میداره. اگر اولیای خدا یه وقتی تند و تیز صحبت میکنن، یه وقتی غیر از اون حرف میزنن، هر جوری که حرف میزنن، گرم میگن، سرد میگن، تو مرنج، خوش بگیر، دریافت کن، استقبال کن، پذیرا باش هرچه اونا میگن. اگر سخن سرد و گرم اولیای خدا رو بفهمی و بگیری، باعث نجات تو میشه، از گرم و سرد روزگار میتونی عبور بکنی، یعنی از فراز و نشیب زندگی تو با این حرف سرد و گرم اولیای خدا میتونی بگذری. گرم گوید، سرد گوید، خوش بگیر، زان ز گرم و سرد بجهی. این گرم و سرد منظور حالا یا گرم و سرد قیامته که جهنم باشه و زمهریر باشه که هر دوش بده، یا گرم و سرد حوادث روزگار، هر جورشو میتونیم بگیم. و سعیر، سعیر یعنی زبانه آتش، یعنی آتش دوزخ. از سعیر، از آتش دوزخ تو خواهی جهید، عبور خواهی کرد، اگر بپذیری سخن اولیای خدا رو. گرم و سردش نوبهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است، احتیاجی به توضیح نداره. زان کزو بستان جانها زنده است، زین جواهر بحر دل آکنده است. زان یعنی از آن رو، یعنی چرا این کارو میکنه؟ به آن جهت که بستان جانها، باغ جان زنده است از این گرم و سرد. سخن اولیاء خدا یک گوهری است که بحر دل، دریای دل سرشار از این گوهره. بر دل عاقل هزاران غم بود، گرز باغ دل خلالی کم بود. خلال اون چوب نازکیه که باهاش دندان تمیز میکنن. چقدر این ناقابله؟ میگه اگه به اندازه یک چوب خشک ظریف بسیار خرد و ناقابل از باغ دل کم بشه، عاقل هزار غصه پیدا میکنه. یعنی آدم عاقل اینقدر مراقب باغ دل خودشه، اینقدر مراقب دل و جان خودشه که پژمردگی و افسردگی و خزان در باغ جان راه پیدا نکنه. اگر به اندازه یک خلال از باغ دل کم بشه، بر دل عاقل هزاران غم پیدا میشه. بعد دوباره میره سراغ داستان عایشه. پرسیدن صدیقه از مصطفی صلوات الله علیه که سر باران امروزینه چه بود؟ گفت صدیقه که ای زبده وجود، حکمت باران امروزین چه بود؟ این ز بارانهای رحمت بود یا بحر تهدید است و عدل کبریا؟ این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی پر آفات بود؟ بعد از اینکه حضرت رسول فرمود اون بارانی که به نظر تو آمد باران غیبی بود، چون تو ردای من رو بر سر افکنده بودی، عایشه سوال کرد که این حالا از اون بارونای رحمت افزا بود، از اون بارونایی بود که از پی پروردگیه یا از اون بارانهایی که از پی پژمردگیه؟ این ز بارانهای رحمت بود یا بحر تهدید است و عدل کبریا؟ یعنی این بارانی بود که شکوفایی میخواست ایجاد بکنه یا بارانی بود که نشانه تهدید بود؟ این از عدل خدا بود یا از فضل خدا؟ اگر از فضل خدا باشه رحمت افزاست، اگر از عدل خدا باشه ممکنه تهدید باشه، غضب باشه، نشانه کبریای خداست. یعنی این صفت کبریا و لفظ کبریا رو که برای خدا آورده نشانه و دال بر قدرت خداست. یعنی خدا میخواست اینجا قدرت نمایی بکنه یا میخواست رحمت نمایی بکنه؟ این زبارانهای رحمت بود یا بحر تهدید است و عدل کبریا؟ این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی پر آفات بود؟ معنای بیت روشنه. کلمه بهاریات هم باز از ساخته های مولاناست، یعنی بهار فارسی رو بهاری ازش ساخته در زبان فارسی، بعد با الف و ته عربی جمع بسته، بهاریات یعنی از جنس بارانهای بهاری یا از جنس بارانهای پاییزی پرآفت. گفت این از بحر تسکین غم است که از مصیبت بر نژاد آدم است. گر بر آن آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی. این جهان ویران شدی اندر زمان، حرص ها بیرون شدی از مردمان. پیامبر فرمود این باران از اون بارونای خوبه، از اون بارونایی است که غم رو تسکین میده و مصیبتی که بر نژاد آدمه، این بارون برای تسکین اون مصیبته. حالا این باران چه میکنه؟ این بحث بقیه ابیات که انشالله میگذاریم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و خداحافظی میکنیم.